بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث مستثنیات غیبت اولین استثناء متجاهر به فسق بود که مشهور، بلکه همه فقها معتقد به استثنای اون هستند، و اینکه غیبت متجاهر به فسق حرام نیست و این امر مستند به ادله و روایاتی بود که تعدادی از اون روایات را قبل از تعطیلات ملاحظه کردید که روایاتی بود که با تقریبا عناوین نزدیک به بحث در اونها وارد شده بود که معلن به فسق و امثال اینها بود، که 4-5 روایت از اون قبیل بود و دو سه روایت هم هست که با اون وضوح نیست اما مورد استدلال قرار گرفته برای بحث، که روایت موثقه سماعت ابن مهران بود که قبلا درباره اون بحث کردیم. این روایت اینطور بود که من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته و کملت مروته و ظهر عدله و وجبت اخوته. در این روایت مناقشه‌ای شده و استدلال مبتنی بر 3-4 نکته بود که توضیح دادیم و بعد مناقشه‌ای شده بود. اون مناقشه این بود که محل استدلال روایت مفهومش بود، که مبتنی بود بر این که بگه مفهوم داره، دو اون نکاتی که عرض کردیم. مناقشه‌ای که شده بود این بود که این شرط در اینجا یک جمله نیست، چند جمله است و ظاهر هم جمع این دوتاست. اون وقت مفهومم انتفاع شرطه، انتفاع مجموع به انتفاع دو قسم داره، به انتفاع کل یا به انتفاع احد الاجزاء محقق میشه، و بنابراین این روایت مستقیم در مورد متجاهر نیست. اگر مفهوم این بود که یعنی کل منتفیست، انتفاع کل این شرط یعنی ثبوت همه این گناهان، یعنی هم دروغ میگه هم ظلم میکنه هم مثلا خلف وعده میکنه، خب کسی که مرتکب همه این هاست یعنی متجاهره، اون وقت منطبق بر بحث میشد. ولی شرط در اینجا مجموعه و مفهومم انتفاع مجموعه، انتفاع مجموع میشه عام از این مسئله. این مناقشه ای که در اینجا شده بود و این مطلبم تا اینجاش درستم هست که ظاهر شرط در اینجا اجتماع این هاست، نه اینکه جدا جدا اینجا چند جمله شرطیه جدا داریم، ظاهرش اینه که اینا با هم شرط هست و مفهومم انتفاع مجموعه. تا اینجا این مناقشه از این حیث درسته، منتها پاسخی که داره این است که پاسخ این مناقشه اینه که این دلالت روایت اعم می شود ولی متجاهرم رو می گیره، منتها یه چیزی غیر متجاهرم در مضمون و مدلول روایت وارده که اون رو باید براش چاره اندیشی، ولی روایت میگه که این مجموعه اگر منتفی شد، یعنی اگر کسی به همه این گناهان دست می زنه که حالت لاابالیگری و تجاهر داره، این مشکل داره، یعنی مانعی نداره غیبتش. و منتها روایتی خود اعمه که اون جاهایی هم که بعضی از این گناهان رو مرتکب بشه سلام علیکم و در حد متجاهر و معلن نرسد، اونم مشمول روایته. این جواب این مسئله بود. منتها این جواب رو ممکن بود کسی بگوید، که اینم رو عرض کرده بودیم، کسی بگه که این چون یقین داریم که همه اون موارد نمیتونه وارد اینجا بشود و استثنای کثیر اکثر لازم میاد، اینم گفتیم که مانعی نداره، استثنای کثیر مانعی نداره، مستهجن نیست، یعنی این روایت رو کسی حمل کنه بر متجاهر، استهجانی درش دیده نمیشه. متجاهر و لاابالی هم کم نیست تو این معاصی. این که بعضی گفتن که این که حمل بشود بر مفهوم دو قسم داره، یک قسم بگیم یقین داریم باید بره بیرون، یک قسم باقی بمونه که متجاهره، این حمله بر مثلا نادره یا استهجانه یا تخصیص اکثر، اینجور نیست. برای اینکه لاابالی به کسی که مرتکب سیاری از این معاصی میشه و شناخته شده است، این کم نیستن. ولی اون که بگیم اون طرفش بیشتره، ایبی نداره، این طرفش کم نیست و استهجانی به نظر میاد درش نباشه. ولی زا تا اینجا به نظر میاد که مانعی نداره و این اشکالات قابل پاسخه. این خب حالا درسته، نه ما میخواییم به این روایت برای متجاهر استدلال بکنیم. اگر بگوییم مفهومش یک دامنه وسیعی داره و بخشی که یقین داریم نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم، بگیم این چاره نیست، از جواب بریم بیرون. بعد ببینیم باقی مانده یک امر نادره و استهجانه، کل روایت از ارزش و اعتبار ساقط میشه دیگه، به همین جام نمیشه استشاره. یعنی برای مبحث خودمون هم نمیشه استدلال کرد. چرا؟ این نکته در استدلال ما تأثیر داره. البته حالا اون خروج اون سایر موارد، یعنی اونجایی که کسی گناهی رو مرتکب میشه، تجاهرم نداره ولی من ازش مطلع هستم، این که اینها از روایت خارج است به خاطر یقین و اطمینان ماست یا به خاطر این است که دلیلی داریم، این رو بعد بحث میکنیم. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه میفرمان که اون صحیحه بعدی که بحث خواهیم کرد میگن مخصص اینه، میگن اصلا دلیل بیرونی هم نمیخوایم، مخصص داریم، حالا اونو بعد بحث میکنیم. پس تا اینجا ما این مناقشه اول رو دفع کردیم. به نظر میاد این مناقشه قابل پاسخه. مناقشه این بود که این استدلال شما مبتنی است بر این که شرط را، مفهوم را مجموعی بگیرید و در واقع شرط را در منطوق تک تک بگیرید، این استدلال برای این متوقفه، در حالی که ظاهر دلیل این نیست. ما میگفتیم درسته ظاهر دلیل این جمعی است در منطوق و در مفهوم اون وقت دامنش خیلی وسیع میشه، ولی باز هم متجاهر در مفهوم وارده و داخله. منتها رو فرض اون احتمال اول، مفهوم دقیقا همون مورد متجاهره به فسقه. بنابر استدلال دوم مفهوم خیلی اهمه، ولی در هر حال متجاهرم را میگیره، سایر مواردم ولو خارج بشود قبحی و استهجانی نیست که بگیم مورد تجاهر را شامل میشود. این استدلال در اینجا به نظر میاد تا اینجا تمامه. یک مناقشه دیگری وجود داره که مربوط به جزا هست. تا حالا راجع به شرط صحبت میکردیم که حالا ما در بحث شرط که وارد شدیم یه مبحث کلی، یعنی 3-4 تا نکته مهم رو در مبحث مفهومگیری بحث کردیم که خب قاعده‌های کلی بود، همه جا به درد میخوره، اینجا هم تطبیقش دادیم. در طرف جزا هم یک مناقشه است، اونجا هم همین قصه وجود داره، یعنی مربوط میشه به قاعده کلی. در طرف جزا مناقشه این است که اگر این روایت را شما ملاحظه کنید، اینطوره: من عامل الناس فلم یذلبهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم. چی میشه؟ 4 تا جمله اینجا هست: کان من حرمت غیبتو، غیبتو حرامه، و کملت مروتو، این مروتش کامله، و ظهر عدلو، و عدل او ظاهره، یعنی این محکوم به عدل در ظاهر، و وجبت اخوته و حقوق اخوت ثابته. 4 تا جمله اینجا هست. مناقشه این است که ظاهر همونطور که حالا شما خودتون در طرف شرط گفتید، ظاهر اینه که اینها با هم است، یعنی کسی که اینا رو با هم داره اون وقت این احکام برش مترتب میشه، سلام علیکم. ظاهر جزا هم مجموعی است، اون وقت اگر مجموعی شد انتفاع مجموع مستلزم انتفاع تعیین نمی کنه، انتفاع جمیع را، در حالی که استدلال ما متوقف بر انتفاع جمیعه، بین مجموع و جمیع اینجا ملازمه ای نیست. حالا برای اینکه این بحث خیلی کلی بود الان واضح بشه، در یه جای دیگری در مثالهای عادی تر عرض میکنم. اگر اینطور گفت و همون مثالهایی که قبلا ملاحظه کردید گفت که اگر زید و عمرو و بکر و خالد آمدند، اون وقت گفت جزایش چی بود؟ تا به حال مثالهایی که اون روز میزدیم این بود که جزا یک امره، گفت اگر زید و عمرو و بکر و خالد آمدند مثلا صدقه بده. حالا اگر اومد جزا متعدد شد، اگر زید و عمرو و بکر و خالد آمدند صدقه بده، فحش نده، توهین نکن، چند چیز با هم آورد. خب اینا چطوریه؟ اینجا دو جور میشه تفسیر کرد اینا را. یکی این که اگر اینها با هم آمدند، طرف شرط مجموع مقصود بود، جزا هم مجموع باشه، یعنی اینا با هم یک تکلیف شما نسبت به او داری که ناسزا نگی، صدقه بدی، نمیدونم در خونتو نبندی و امثال اینها، یعنی مجموعاً یه تکلیف دارید. خب اگر جزا مجموع باشه، اون وقت مفهومش اینه که اگر این شرط نشد، حالا هر طوری نشد، یا کل نشد یا بعض اجزا نشد، این انتفع الجزا، این مجموع نیست. اما اینکه تک تک اینها ممکنه، این مجموع که نیست ولو به اینکه یکی از این احکام نباشه، اما تک تکش را نمیگه منتفیه. اون وقت تو مفهوم نمیتوانید بگید که وقتی که اینا نیامدن فوش دادن مثلا بدگویی به اونها جایزه، صدقم لازم نیست، اینا با هم همشو بگی منتفیه. نه، این من حیث المجموع منتفیه، منافات با این نداره که یکی از اینها حکمش باشه، یعنی مثلا بدگویی در اینجا ثابت باشه، فقط تصدق لازم نیست، چون مجموع من حیث المجموع رو میگه منتفیه. انتفاع مجموع من حیث المجموع معناش این نیست که همه این احکام منتفیه، که مفهوم تک تک این احکام رو چه منتفی بکنه. این یک تفسیره. اما یک تفسیر دیگه اینه که نه، در طرف جزا به عکسه، به عکس شرطه. در طرف جزا ظاهرش اینه که 3 تا 4 تا تکلیف داره به دوش طرف میگذاره، معناش اینه که اگر این شرط منتفی شد، اینا جدا جدا تکلیف داشت، همش منتفیه، این حکم نیست، اون نیست، اون نیست، اون نیست، 4 تا حکم همش منتفیه، نه مجموع من نیست، اون مجموع منتفیه که با ثبوت عهدها هم صدق بکنه، نه همه اونها منتفیه. این مناقشه در اینجا متوقف بر اون احتمال اوله، میگه ما در طرف جزا هم مجموع را منتفی میدانیم، اینجا مجموع چند تا حکمه، یکیش هم حرمت غیبته، اما معناش این نیست که همه اینها وقتی که این شرط نبود تک تک اینا جدا جدا نیست، یکیش هم حرمت غیبته، نه این مجموع نیست، این منافات نداره که حرمت غیبت باشه، منتها اون کمال مروت نیست، یکیش هم که نباشه دیگه انتفاع کل صادقه، همون چیزی که در طرف شرط میگفتیم. این مناقشه بر این مبتنیه. جوابی که اینجا داره اینه که در طرف شرط و جزا استظهار عرفی خیلی فرق میکنه. در طرف شرط و جزا استظهار عرفی فرق میکنه. ببینید در همون، حالا مثالی اگر بخوایم بزنیم در اون بحث های صلات، در همون اذا خفی الاذان اینجوریه. اگر دلیل آمد اذا خفی الاذان و خفیت الجدران، یا حالا دوتا یا یکی، اون طرفش الان کار نداریم، فلا تو قصر ولا تصم، نماز دو قصر بکن، روزم نگیر، دوتا جزا اینجا اومده. شما برداشتتون چیه؟ برداشت اینه که اینجا یک حکم مجموعیه که قصر بکن و روزه نگیر، یا نه دوتا حکمه، یک بار داره میگه فقصر، یک بارم میگه لا تصم. مفهومش هم اینه که وقتی که جزا شرط منتفی شد، اینجا لا تو قصر و صم. حالا اینجور نیست که بگیم که با هم یک حکمه، نه، یک دلیل، یک حکم اینه که دیگه نماز قصر نکن، یک دلیل حکم اینه که روزه بگی، نه اینکه مجموعه داریم میگیم که حالا یکیش هم اومد کافیه، این نیست. نه نیست.
اگه ما
نه ظاهر این احکام اینه که هر کدام یک چیز مستقلیه. نه ما همین ما رو برای تقریبش اینجا رو گفتیم. آره نه نه اینجوری نیست. اگر بگه که تو، یعنی این تفاوت اون شرط موضوعه، موضوع که میگه ظاهرش اینه که اینو با هم میخواد بگه، ولی در طرف جزا احکام رو میگه. یه قرینه عمومی داریم برای اینکه هر حکمی یک حالت مستقل داره. اینکه اینا رو با همش یک حکم بکنیم این یک معونه زائده میبره. در طرف موضوع و حکم تفاوت وجود داره. در طرف موضوع ظاهر اینه که اینا با هم یک مصلحتی رو ایجاد میکنه، ولی در طرف جزا که حکمه ظاهرش اینه که هر جمله خودش یک حکمی میگه. احکام هم ظاهرش اینه که اینا هویت‌های مستقل دارن. اینکه یه جایی چند تا حکم رو با هم بگیم یک حکمه، این یک معونه زائده میخواد. نه عرفاً واقعا همینطوره. یعنی اگر بگه اذا جاء زیدون و امرون و بکرون و خالد فتصدق و سل ولا تصبه و امثال اینها، ظاهرش اینه که این چند تا حکم مترتب بر این میشه و هر کدام حکم یک امر مستقلیه. اینکه بگیم همش رو با هم داره اینجا الزام میکنه از حیث با هم، یعنی رو کل یک تکلیف داره میاد، این خلاف ظاهره. ظاهر احکام اینه که هر کدام بشه که هویت مستقل داره. این ظاهر عرفی اینه، یعنی فکر نمیکنم بشه تردیدی در این قصه کرد. و مگر اینکه البته نمیگه به خلاف این نمیشه، چرا؟ منتها اون یه معونه زائده میخواد. حکم هر جمله و هر امر و نهی ظاهرش اینه که یک امر حالت استقلالی داره. خب بنابراین پاسخ مناقشه دوم هم همینه که عرض میکنیم. مناقشه مبتنی بر اینه که جزا را مجموع من حیث المجموع بگیره. اون وقت انتفاع مجموع من حیث المجموع معناش این نیست که غیبت جایزه به طور مستقل. نمیگه این کل نیست، ممکنه که یکیش باشه یکیش نباشه. از جمله غیبت ممکنه بگیم نفع نمیشه، هست، تعیین نمیشه کرد. این مناقشه بر اساس نگاه و تفسیر مجموعی از جزاست. جواب هم بر اساس همون استظهاره که نه، در طرف جزا ظاهر اینه که تک تک اینها مستقل جمیع است نه مجموع. ولذا مفهوم که میگیریم چند تا مفهوم اینجا است. میگه این که نیست صدقه واجب نیست، این که نیست اون عرض شود که اون حکم حرمت نیست، و همینجور دیگه تک تک یک مفهومی داره. یعنی چند جمله و چند مفهوم اینجا وجود داره. عرض شود که این یک جواب از این قصه است. یک جواب هم اینه که اینجا در حقیقت این مفهومی که این جزایی که در اینجا هست، این چارت ها در واقع یکیه که اینا اصلا به هم پیوند خورده، تفکیکی نمیشه اینجا قائل شد. ببینید حرمت غیبت و کمالت مروت و زهر عدل و وجبت اخوت و اینا در واقع اصلا یکیه، یعنی چند تا نیست، اینا با هم ملازمه. وجبت اخوت و یعنی این که دیگه غیبتش حرامه، اصلا غیبتش حرامه، یه مصداقی از همون زهر عدل و وجبت اخوت و کمالت مروت و نمیشه بگیم اونا هست این نیست، این هست اون نیست، با هم یکیه. ظاهرش اینه که اینا ملازمه داره و در واقع یکیه، اصلا خیلی تعدد نیست. اگرم باشه تعدد حالت عام و خاصه که خیلی جدا نیست از هم. اینم جواب دیگری است که میشود اینجا داد. خب تا اینجا این دو مناقشه بود که این دو مناقشه قابل پاسخ بود به نظر ما و برخلاف اونچه که جمعی از بزرگان در اینجا معتقدند که به این روایت نمیشه استشهاد کرد، به نظر میاد نمیشه استشهاد کرد. و اگر الان عرفی هم به این نگاه بکنید، ببینید عرف میگه که امام فرماد کسی که در تعاملاتش ظلم نمیکنه و عرشبت دروغ نمیگه و خلف وعده نمیکنه، یک حسن ظاهر اینجوری داره که این چیزها رو عمل میکنه، این غیبتش نمیشه کرد. مفهومش اینه که کسی که اینجور امری رو نداره و این امور رو متوجه نمیشه، این یعنی رعایت نمیکنه، این غیبتش جایزه. قدر این روایت یا منطبق بر متجاهره یا این که حداقل عامی است که متجاهر را میگیره. این بحثایی که تا به حال میکردیم همش بر فرض این بود که ما این شرط رو اونجوری معنا بکنیم که عرض کردیم. نکته اخیری که اینجا میخوام بگیم این احتمال اینه که اصلا بگیم که این روایت در جمله اصلا از اول این لم یظلم و نمیدونم لم یکذب و امثال اینا همه جدا جدا اصلا مقصود نیست که بگیم چند تاست از اول تا بعد بگیم مجموعیه. اصلا کل اینا یک مطلب رو میخواد بگه، یعنی اینکه کسی یه حسن ظاهری داره، خلاف این ظاهر خوب از او بروز نکرده، یعنی کل اینا اصلا عنوان مشیره. تا به حال همه این بحث ها مبتنی بر این بود که میگفتیم آقا لم یظلم هم یه جمله، لم یکذب هم دو، و لم یخلف هم سه. این سه تا رو میگفتیم مجموعی ظاهرشه. حالا ممکن اصلا وان وقت میافتادیم تو این بحث ها و مناقشات و جواباش. ما اصلا عرضمون اینه، یه احتمالی که از اساس مسئله رو تغییر میده اینه که اینا جمله های مشیره، یعنی عنایت به لم یظلم، لم یکذب یا خلف اینا نیست، اینا همه مجموعاً یک اماره است. حضرت میخواد بفرماد کسی که یک حسن ظاهر داره، به جای این حسن ظاهر فرموده چند تا جمله را آورده، اصلا اینا همه عناوین مشیره به یک شرطه. اصلا شرط در واقع اینجا یک چیزه و اون اینه که کسی که حسن ظاهر داره، این حسن ظاهر همین جمله است، اون جزا رو برش متعطی میشه. مقابلش که اونی که حسن ظاهر ندارد، حسن ظاهر نداره، عرف قدر مسلمش یعنی کسی میگیره که متجاهره، یعنی یه جوری حالا در این بخش، در اون بخش، در اون بخش، در سخنش، کلامش، عملش یه جور ظهور و بروزی پیدا کرده که دیگه اینو عادل نمیدونه کسی، یعنی عرف میگه این آدم لاوبالیست متجاهره. به نظر میاد که این احتمال هم بعید نیست که اگر این احتمال باشه دیگه ما اصلا از همه این دستانداز ها میریم بیرون دیگه، یعنی تو این دستانداز ها نمیافتیم که آقا. و در طرف جزا هم ظاهرش اینه که یک چیزه، اصلش اینه که یعنی اخوت ایمانی ثابته. حالا به عنوان مثال غیبت هم آورده دو مروت و امثال اینها، جمله آخری اصله، بقیه همه فروع قصه است. اگر این رو بگوییم اون وقت این روایت اصلا تو دستانداز تعدد شرط و تعدد جزا و این مناقشات بعد هم پاسخهاش قرار نمیگیره. یک شرطه اینه که کسی یه ظاهر مناسبی داره، مقابلش و اگر کسی ظاهر مناسبی نداره عرف یعنی این که یه خلافی از او ظهور و بروز پیدا کرده. توجه کردید؟ خلافی از او ظهور و بروز پیدا کرده و به طور خاص یعنی این، یا اگرم عام باشه اینو قطعا میگیره. این استدلال به اینه. بنابراین به نظر میاد که این روایت یا به طور واضح و مستقیم بر متجاهر و جواز غیبت او منطبق است، یا یک معنای عامی میگه که قدر متیقنش متجاهره به فسقه و داره میگه غیبتش جایزه. اگر هیچ دلیل دیگری هم نداشتیم این دلیل کافی بود، روایت معتبر است، دلالتش هم قابل قبوله، ولی اون که یه مقدار تأمل میخواد مثل اون نیست که المعلن و بالفسق اون پنجشش روایت، اون البته خیلی صراحت داشت اینجا، بله از یک مفهومه با یک مداقه و تأملی میشه به دست آورد، ولی دلالت تامه به نظر میاد. چه حالا ما شرط و جزاها رو متعدد بدونیم؟ چون گفتیم شرط ظاهرش جمعه، جزا ظاهرش تفرقه و مفهوم داره، مفهومم عامه و قدر متیقنش متجاهره. چه این که نه، اینا رو اصلا از اول بگیم یه عنوان مشیره و یک مفهوم داره در اینجا، بازم همینطوره. مثلا آخری ارتکاز عرفیه دیگه، یعنی در روایات دیگه که حالا بعدم میخونیم هست که حسن ظاهر آمده دو امثال اینها و یه استزار عرفی، یعنی شاید قرینش اینه که اگر حالا مثلا بگه که به جای اینها مثلا یه چیز دیگه بیاد، ظلم نیست، کذبم نیست، خلف وعدم نیست، یه گناه دیگه است، نمیدونم قذفه، زناست، نمیدونم چی امثال اینها، یه چیزی که حالا ظلم هم نباشه، البته قذف درش ظلمه، امثال اینا، میگیم ما این فرق داره؟ نه چه فرق داره؟ معلوم میشه اینجا عنایتی رو این بحث یا اون بحث یا اون بحث نیست، اینا یک چیز کلی را میخواد بگه که اما حسن ظاهره قرینه این نکته و اون چه که در روایات دیگه میاد که یکی دوتاش الان هم میخونی. به هر حال تکثیر دلیل دیگه و تو اون روایت هم یکی دوتاش مثلا ملاز سند بی اشکال نبود، چون تو سندش یکیش چی بود بقیهش یک کمی لنگی داشت و مشکل داشت. خب این کار رو متقن‌تر میکنه دیگه. بله 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 بله، این که روشنه که داریم، یعنی میخوام بگیم یه چیز قوی است که اون اصالت موضوعی اونا رو برمی‌داره. بله بله، در این بعیدم نیست، خیلی ظهور اول به نظرم این ظهور حرف آخر از هر از اون چیزای قبلی است. خب این یک روایت دیگری هم در اینجا هست که حالا من نوشتم از جلد بحث قضا و شهاداته که اینجا می‌خونیم. روایت بعدی صحیح ابن ابی عفوره. این صحیحه در ابواب جلد حالا جلد 20 یا جلد 18 است، در این جلدهای جدیدم که نرسیده هنوز چاپش به اونجا، در ابواب شهاداته، این جلدی که قضا و شهادات داره، در ابواب شهادات باب 41 حدیث اول که اون باب چندین روایت داره مربوط به همین قصه هم هست و یک روایتش اینه، صحیح ابن ابی عفوره که سند کاملا معتبری داره، از آن سند بحثی در این نیست. اما متن روایت اینه که قلت لابی عبدالله علیه السلام بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم. ابن ابی عفور که از روایات مهم و پر حدیث هم هست عرض میکنه، میگوید که به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که با چی میشه عدالت شخص را تشخیص داد تا شهادت او را در محاکم بپذیریم به نفع یا به ضرر دیگران؟ حضرت پاسخ دادن که ان یعرفوه به ستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان. راه شناخت عدالت شخص این است که جامعه او را به پوشش و عفاف و کف بطن و فرج و ید و لسان بشناسه و یعرف به اجتناب الکبائر و شناخته شده باشه به اجتناب کبائر، یعنی یه آدم ظاهر و صلاحی باشه، حسن ظاهری داشته باشه. اینه. بعد میفرماد که تکمیل میکنه حضرت این رو با یک چند جمله میگذره، بعدش به اینجا میرسه و دلالت و علا دالک کله، دلیل بر اینم و شاهد و راه این قسم اینه که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه، راهش اینه که این ساتر عیوب باشه، ساتر عیوب باشه، حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک، ساتر عیوبش باشه تا این که حرام بشه بر مسلمان ها غیر از این ماوراء ذلک، یعنی ماورای اون چه که ظاهر اوست از اثرات عیوبش، یعنی جایز نباشه دیگه برایشون که دم چه که بیان اثرات و عیوب و زلات و لغزش هاش بکنن و جایز نباشه تفتیش ماوراء ذلک، تفتیش در کار او هم جایز نباشه و یجب علیهم تزکیتو. این در اینجاست. این روایت البته دو نسخه داره، یک نسخه همین است که الان خوندم، نسخه وسائله، اینجوری داره که حتی یحرم علی المسلمین ماوراء ذلک من اثراتی و عیوبه، که ظاهر این من اثراتی و عیوبه یعنی این که بیان اثرات و عیوبش بکنه، یعنی غیبتش بکنه و امثالی، و بعدم و تفتیش ماوراء ذلک، یعنی دو تا حکم اینجا آمده، یکی این که وقتی که این شخص ساتره و حافظ و ظاهر صلاح است، اون وقت بیان عیوبش دیگه جایز نیست، حرامه، تفتیش در امر او هم جایز نیست. اما در وافی همین روایت به شکل دیگری نقش شده، داره که حتی یحرمه علی المسلمین تفتیش و ماوراء ذلک من اثراتهی، که یک حکمه تا اینکه حرام بشه تفتیش عیوب او. این یه مستقیم دیگه غیبت چیزی نیست، اون اولی که باشه یهرمه ماوراء ذالک من اثراتی و عیوبه و تفتیش غیر ذالک، یهرم اظهار و غیبت اون عیوبش و تفتیش. اما در نسخه وافی فقط تفتیش داره، یک حکمه. خب این روایت هم استدلال شده به این که یک نوع مفهومی این روایت داره دیگه، میگه که ان یکون ساتر لجمیع عیوبه حتی یحرمه. این معناش اینه که اگر اینجور نبود دیگه لا یحرم غیبتش و تفتیش و امثال این. پس این مبتنی بر مفهومه و در طرف منطوق هم میگه ساتریت موجب میشود، یعنی این که ساتر عیوبه میشه موجب این که غیبت او حرام بشه. مفهومش اینه که اگر این ساتر عیوب نبود و عیوبش مکشوف بود، عیوبش مکشوف بود اون وقت دیگه حرام نیست. این دلیل برای اینه که متجاهر که شد دیگه حرام نیست. این هم دلیلیست که میشود به اون تمسک کرد و کسانی از فقها به این حدیث هم تفسک کردن، باز اینجا به مفهوم این روایه. منتها اینجا یک مقداری مفهوم روشنتره تا حد زیادی، برای اینکه اینجا منطوق اینه که ساتر عیوب باشه، مفهومش اینه که ساتر عیوب نیست. ساتر عیوب نبودن یعنی اینکه عیوبش مکشوفه دیگه، این منطبقه بر متجاهر میشود. مرحوم آقای تبریزی میفرمان که این عرض شود که این روایت مقید اون دلیل قبلی است که عام بود از اونی که متجاهره یا متجاهر نیست ولی گناهکاره، چون میگن این مقید اونه، که شاید هم درست باشه. خب خب ولی حالا بحث غیبت هم داره دیگه. بله بله، اینجا داره اماره بر عدالت هم رو بیان میکنه، میگه در واقع این همون است که خیلی‌ها بهش معتقدن، میگن حسن ظاهر اماره عدالت است. کسی که خیلی‌ها اینو قائلن عدالت، حتی بعضی گفتن عدالت اصلا یعنی همین. حالا اون خیلی شاید قابل دفاع نباشه که اصل عدالت رو بگیم تفسیرش اینه، نه اونو نمیگیم، ولی این که بگیم این امر اماره بر عدالت، این بعید نیست، یعنی این ظاهر روایت این قدر متیقنش اینه دیگه، اماره بر عدالته. و عرض شود که این قصه از اینه. حالا بحث میکنیم در این روایت چند تا نکته هست که باید بهش توجه بکنیم تا با ملاحظه اونها ببینیم استدلال تمام میشود یا نه. البته این روایت و بحث عدالت و تعریف عدالت و اماره بر عدالت اونها نیاز داره به یه جای دیگری در باب کتاب الصلات اونها بحث میشه، ما الان نمیخوایم وارد اون بشیم. در حدی که تماسی با مبحث ما داره یک چند نکته در روایت عرض میکنیم. از شبات که یک نکته که حالا در جای خودش خواهیم گفت ولی اینجا اشاره میکنیم اینه که به نظر ما از این روایت استفاده نمیشه اون نظری که بعضی دارن که عدالت یعنی این، بلکه ظاهرش اینه که اماره بر عدالت رو میخواد بگه. این نکته که حالا در جای خودش باید بحث بشه. نکته دوم اینه که این روایت ظاهرش اینه که مفهوم داره، برای اینکه میفرماد که ان یکون ساتر لجمیع عیوبهی حتی یحرم، ظاهرش اینه که اگر این نباشه دیگه حرام نیست. ولی حالا اینجا جمله شرطی و مثلا اونجور چیزها نیست، ولی جمله به لحاظ متفاهم عرفی و ادبی ظهور در مفهوم داره. اینه این اینجا مفهوم داره، توجه کردید؟ این اینجا یعنی یک شکلیه که مفهوم داره. حالا تو غایت هم اینجور نیست که مطلقا بگیم مفهوم نداره، حداقل اونجا هم قائل به تفصیلیم ما، و اینجا هم از اون جاهاییست که میشه بگیم مفهوم داره. اینم یک مطلب که البته این حالا در جای خودش باز باید بیشتر صحبت بشه، ولی ظاهرش اینه که مفهوم داره. و نکته بعدی هم این است که این دو نسخه بعضی فرمودن مثلا در مکاسبه یا حضرت امام اونام ظاهرشون اینه که این استدلال به این روایت مبتنی بر نسخه اول و صاحب وسائله که دو تا حکم اینجا آمده، یکی یحرم ما وراء ذلک من اثراتی و عیوبه و یکم و تفتیش و یحرم تفتیش و ما وراء ذلک. اون وقت اون جمله اول چون ظهورش در غیبت و بیان عیوب است، این روایت دلیل بر بحث ما میشه. و اما بنابر اون نسخه دوم که نسخه وافیه و بعضی گفتن اون نسخه افصحه و زیباتر هست، که یک حکم در اونجا بیان شده، حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک، بحث تفتیش ما وراء ذلک، و اون یک حکم میگه که مربوط به تفتیش در عیوبه، نه بیان عیوب و غیبتشون. گفته شده که این استدلال برای جواز غیبت متجاهر در اینجا متوقف بر نسخه اول و صاحب وسائله که جمله اولش ظاهرش غیبت و عدم غیبته، اما برابر نسخه وافی و مرحوم فیض در وافی دیگه یک حکمه و ربطی به غیبت نداره. این هم یک نکته که عده اینجوری گفتن، مثل حضرت امام ظاهر کلام شیخ امینه. اما این پاسخ داده شده، ما هم پاسخ رو قبول داریم، پاسخ داده شده به این که این پاسخ در کلام مثلا تبریزی و بعضی بزرگان دیگر هست، من هم اون رو قبول دارم. و اون پاسخ اینه که در پاسخ دو تا مطلب رو عرض میکنیم، یعنی نه دو تا پاسخ، دو تا نکته است. نکته اول اینه که از نظر نسخه در اینجا ما اون نسخه‌ای که قدر متیقن رو بیان میکنه باید بگیریم که نسخه وافیه، چون اختلاف نسخه است، قدر متیقنش یحرم التفتیشه، اون نسخه‌ای که زیادت داره اون نمیتونه ثابت بشه، چون روایت یک روایت دو جور نقل شده. اونی که قطعیه همون یحرم التفتیشه، این حکم دوم قطعیه که در هر دو آمده، اما حکم اول که یحرم و بیان و اثراتی و اظهار عیبهی، این اختلافیه. صاحب وسائل میگه این هست، صاحب وافی میگه نیست. خب ما اختلاف نسخه به اقل و اکثر که شد باید اقل را بگیریم. این از این جهت، این مطلب اوله. اما مطلب مهم اینه که حتی اگر نسخه وافی را هم بپذیریم که یک حکم در اون آمده، اون حکم بیان غیبت هم یا با تنقیح منات یا با اولویت ثابت میشه. وقتی که تفتیش جایز باشه، حالا اونجایی که نه امر واضح گفته شده معلومه بیانش بخواد بکنه، این به طریق اولا جایزه، یا حالا حداقل اینه که دیگه فرقی نداره. اگر در جایی تفتیش در عیوب جایز شد، اونجایی که ساتر نیست، تفتیشش که بره پیدا بکنه جایزه. این که حالا چیزی که حالا دانسته شده است و معلومه بیاد بیانش بکنه، اون نگیم ایم به طریق اولا، حداقل فرقی نمیکنه. به نظر میاد عرفن اینا با هم فرقی نداره و اونم ثابت بشه. بنابراین اختلاف نسخه از نظر قواعد این که کدام نسخه برای ما معتبره، نسخه دوم معتبره، چون اون اقل و زائد که در نسخه اول آمده ثابت شده نیست. اما همون اقل هم اگر باشه، چون فرقی نمیکنه الغای خصوصیت یا تنقیح منات یا اولویت داریم، و رضا در استدلال ما تأثیری نداره. چرا؟ نه مفهوم که میخواد. در هر حال داره که میگه اگر این میگه
روایت اول که کنار بوده دیگه ایراد کرده.
چرا نه؟ در هر حال ما به مفهوم نیاز داریم اینجا، چون تصریح نسخه کش با هم فرقی نداره، جز اینه که اونجا حتی یحرم علی المسلمین اونجا یه ماوراء ذلک من اثراتی و عیوبه داره که اینجا نیست، حتی یحرم تفتیش ماوراء ذلک
اونش.
آها نه نه نه، اصل مفهوم که اینجا تفتیش جایزه با مفهوم درست میشه، بعد با غیبت باشه بشه. در حال مفهوم میخواییم، چون میخواییم از جواز تفتیش جواز غیبت رو جایز بکنیم. خود جواز تفتیش با مفهوم درست میشه، بعد که میخوایم ببریمش به غیبت، اون البته با مفهوم اولویت یا تنقیه مناطع، ولی پایه این دومی هم اولی است که مفهوم اولیه لازمه در اینجا باشه، مفهوم مخالفتی لازمه اینجا داشته باشیم و اون چه هست. اینم یک مطلبی که به نظر میاد چی نیست در این نکته است که به نظر میاد نسخه وافی معتبره ولی در عین حال قابل استدلاله. یک نکته دیگه هم اینه که اینجا دو تا حکمه، اگر بنابر نسخه اول دو حکمه، ولی این دو حکم هم ظاهرش اینه که هر کدام مستقل با حساب بارش باز بکنیم، نه اینکه مجموعیه. اینم نکته ای که قبلا گفتیم. یک نکته هم این که علی‌رغم این که این حالا مناقشه خود ماست، علی‌رغم این که عرض شود که آقای تبریزی و بسیاری از بزرگان این مناقشه ندیدم داشته باشند، در اینجا می‌فرمان که اینجا دیگه ظهور در متجاهر داره مفهوم، این قابل خدشه است مثل روایت قبل، برای اینکه اینجا هم داره ساتر عیوب باشه، یعنی حسن ظاهر داشته باشه. مفهومش اینه که حسن ظاهر نداشته باشه. حسن ظاهر نداشته باشه مسابقه با متجاهر نیست. اهم این دو قسمه، برای اینکه آدم ها سه قسمند، یک عده حسن ظاهر دارن، یک عده حسن قبح ظاهر دارن، یک عده نمیشه خیلی براشون امرشون مبهمه. اینجور نیست که اگر کسی حسن ظاهر نداشت الا و لابد دیگه متجاهر به فسقه، نه، ممکنه کسی حسن ظاهر نداره ولی متجاهر به فسق هم نیست. حسن ظاهر اینه که مثلا این آدم اهل نمازه، هر شبد که گناهی چیزی ازش دیده نشده، یعنی باش معاشرت وجود داشته و یعرفوه به ستر و لعفاف، این حسن ظاهره. ولی یه قسم هم اینه که متجاهره، یه قسم هم اینه که نه، تجاهرشو ندیدیم ولی اینکه معروف به این امر باشه اینم نیست. ولذا اینجا هم میگه ساتر که بود و حسن ظاهر داشت و معروف به ستر و عفاف و جماعت و امثال اینها بود، اون وقت حرام تفتیش و غیبت و امثال اینها. مفهومش اینه که اگر این حسن ظاهر نبود، این عمه از این که متجاهر باشه یا حالت بینابین و مبهم و مردد باشه. ولذا اینم بیشباهت به اون بحث قبلی نیست، منتها اینا میگه مفهومش یک چیز عمه ولی قدر متیقنش متجاهره. اون شقم را اگر بگیم در اینجا وارد نیست، توجه کردید، قدر متیقنش اونه، اونی که حال مرددی داره. و میشه اینه که نمیتونیم بگیم مفهومش الا و لابد متجاهره، ولی باز متجاهر قدر متیقنشه. این هم یه نکته دیگه که در این روایت باشه. مجموعا این روایت هم مثل روایت قبل نظر ما قابل استشهاد و استدلاله. یک روایت دیگری هم هست که اونم را حالا سریع دیگه میخونیم، اون سند نداره. بنابراین این دو روایت علاوه بر اون روایاتی که در باب 154 بود، قدر متیقنش همین متجاهره به فسقه و اون را میگیره. اون روایت بعدی روایت علقمه است در همون باب شهادات، باب 41، مطمئن اون حدیث اول بود، این حدیث 13 است. این روایت علقمه سندش معتبر نیست، از جمله مثلا صالح ابن عقبه درش هست، همون شخصی که در سند آیت سبحانی هم در اینجا اشاره کردن، در سند همین زیارت عاشورا هم هست، صالح ابن عقبه اینجا هم هست. این روایت از یکی دو جهت سندش تام نیست. اینجا هم داره که علقمه میگه که از امام صادق سوال کردم، یبن رسول الله اخبرنی عن من تقبل و شهادته و من لا تقبل. امام جواب سوال کردم که من تقبل و شهادته و من لا تقبل. حضرت جواب میدن یا علقمه، کل من کان علی فطرت الاسلام جازت شهادته، هر که بر فطرت اسلام باشه شهادتش جایزه. خب این البته یه چیزی دیگه فراتر از اونها، این فراتر از اوناست. تا اونجا حسن ظاهر و ترک گناه و اینا رو میگرفتیم، ولی اینجا میگن هر که بر فطرت اسلام باشه. این همون است که مرحوم صدوق میفرموده که هر اصالت و عداله در مسلمانه، این ظاهرش اینه. فقلت له تقبل شهادت و مقترف و ذنوب، عجب، کسی که مرتکب گناه میشه شهادتش قبوله. حضرت محمد یا القم لو لم تقبل شهادت المختلفین للذنوب لما قبلت الا شهادت الانبیاء والاوصیاء لانهم المعصومون دون سائر الخلق. اگر شهادت گناهکاران پذیرفته نشه که فقط باید بگیم شهادت معصومین قبوله. تا اینجا البته ظاهر در اینه که هر کسی که مسلمان شد دیگه شهادتش قبوله، ولو گناهش هم میدونی که این ظهور در همون بحثی داره که بعضی گفتن. اما ذیلش یه مقدار عوض میشه قصه. حضرت فرمود فمن لم ترهو بعینک یرتکب ذنبا او لم یشهد علیه بذلک شاهدان، اگر ندیدی که گناهی انجام میده، شاهدی هم بر گناه او قیام نکرد، این اهل عدالت و ستر است و شهادتش مقبوله، ولو این که فی نفسهی مذنب باشه. و من اغتابهو به ما فیه فهو خارجون عن ولایت الله داخلون فی ولایت شیطان، این از ولایت خدا بیرونه و داخل در ولایت شیطانه. در یه روایتی که در تفتیش آمده الانشون نشون دادن در اونجا داره که میگه که داخل در ولایت شیطانه و شیطان هم قبولش نمیکنه، ولا یقبله شیطان. اینجا نیست، در روایت دیگه است. این هم یه روایتی است که در اینجا آمده، البته این روایت سندش معتبر نیست و استدلالش هم دیگه بر همون مسئله مبتنیه که یک مفهومی در اینجا میگه من لم ترهو یرتکب ذنبا او لم یشهد علیه شاهدان، این اهل عدالت و ستر است و شهادتش مقبوله و غیبت او هم جایز نیست، که مفهومش اینه که اگر اینجور چیزی از او دیده نشود و غیبتش جایزه، که اینم باز عامه ولی قدر متیقنش اون کسیست که متجاهره. اینم روایت اینه، البته این روایت یه دقایق و نکات بیشتری هم داره که فکر میکنم ضرورتی نداشته باشه اینجا بپردازیم. یک روایت دیگه هم گفته شده. خب جنبندی بکنیم در اینجا یک نکته هم بگیم، این سه تا روایت بعضی گفتن که همونطور که دیدید ظاهرش اینه که غیبت عادل جایز نیست، ولی یقین داریم که این نمیشه بگیم عادل رو نمیشه غیبتش کرد، یعنی غیر عادل رو میشود، یعنی در حرمت غیبت عدالت شرطه، این قطعا نمیشه اینو گو، ولی این حد بده باید بگیم اینا همه ناظر به همون متجاهره، یعنی کسی که فسقش ظاهر شده است جایز الغیبه است، اما اگر فسق داره ولی ظاهر نیست بازم بگیم جایزه، این نمیشه به این ملتزم شد. خب فتحصل من ما ذکرنا الهنا، این که این سه چهار روایتی که با مفهومش دلالت بر متجاهر میکنه همه یک مفهوم عام میداره که به عمومش نمیتونیم تمسک بکنیم، قدر متیقنش متجاهره. اون چند روایت هم که به طور واضح مستقیم روی متجاهر و معلنه به فسق بود که میگفت غیبتش جایز نیست، تا اینجا ثابت شد که اصل این که جاهر الفسق و متجاهر به فسق و معصیت جایز الغیبه است، این قدر مسلمه. منتها دو سه تا فرع داره که در کجا و تا چه حد که اینو انشاءالله فردا بحث میکنیم. صلی الله علی محمد.